نسیه فردا وعده خالیس، نقدینه دیروز تزمین فردا نیست. امروز و دریا، امروز و دریا. گردش فلک از یه روز نو روزگار نو میسازه، قدر لحظه ها رو بدون که اون بی امون داره میتازه. هر کیمون قلبش رو میخوره این تو زندگی یه رازه، از تنور شکرانه میرسه نون سفره ای که بازه.
سلام، من علی مسعودی رو به اتفاق همکاران پرتلاش هم در آخرین شنبه از فصل بهار پذیرا باشید. توی چشم به هم زدنی بهار داره تموم میشه و باید به بهار 1402 چشم به راه بمونیم. یک چهارم از سال رو گذروندیم. چه کردیم برای رسیدن به شعار سال؟ اصلا قدمی برداشتیم؟ انشالله که برداشتیم. چه خبر اوضاع احوال؟ امیدوارم که به راه باشه. آرزو کنیم دلتون شاد و خوش، تنتون سالم، لبتون خندون و جیباتون پرپول باشه. دیگه نمیگیم البته پرپول، میگیم حداقل پول پیدا بشه کفایت میکنه. خوشحالیم که با ضرب سکه دیگه حدود 50 دقیقه همسفر لحظه های شما خانواده های خوب ایرانی و دوستدار مباحث اقتصادی هستیم. ضرب سکه هر هفته به صورت زنده و مستقیم با موضوعی جدید و بروز از دنیای اقتصاد سعی در ارائه راهکارهای متنوع و کارساز برای هدایت در عرصه کارآفرینی، مشاغل خانگی و بارور کردن ایده‌های درخشان برای راه اندازی کسب و کارهای نوپا داره. همچنین کاهش هزینه ها یکی از ماموریت های مهم میشه که توی این فصل کاهش هزینه ها با مدیریت انرژی اونم توسط خانواده ها میتونه مد نظر قرار بگیره. پیشنهاد یکی از شنونده ها بود که در اتاق فکر چکشکاری شد و امروز به این موضوع خواهیم پرداخت انشاءالله. با برنامه در تعامل و مشارکت باشید. 301035 سامانه پیامکی رادیو گفتگوست و 2786-1035 تلفن گویای 24 ساعته این شبکه. با 2265-2285 هم میتونید با ما در تماس باشید و فراموش نکردم البته برنامه کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید. به این برنامه و از طریق برنامه میتونید به برنامه ضرب سکه گوش بدید و آرشیو برنامه ها هم دسترسی داشته باشید. 162 هم رابطه‌نامه سازمان صدا و سیما است. از طریق این شماره میتونید نظرات خودتون و پیشنهاداتتون رو درباره برنامه ما بفرمایید. رادیو گفتگو FM 103.5 مگاهرتز. تا لحظات دیگه قرار هست که برنامه خودمون آغاز بکنیم و بپردازیم به موضوع مدیریت انرژی در خانواده و کاهش هزینه ها.
خانواده به عنوان یک مجموعه نیازهای متعدد و متنوعی دارد که برای تامین این نیازها منابعی در اختیار است. منابع مالی خانواده ها گرچه قابل ارتقاست، اما همواره حتی در شرایط عادی زندگی با محدودیت هایی همراه است. در مقابل خواسته ها و نیازها همواره رو به افزایش است، به ویژه اینکه رشد روزافزون انواع پیام ها و تصویرسازی های تبلیغاتی از سوی تولید کنندگان و عرضه کنندگان کالاها و خدمات و گاه تفکیک و تمایز بین نیازهای ضروری و خواسته ها را مشکل می کند و افراد در معرض نیازآفرینی های کاذب مدام باید دست به انتخاب بزنند. بنابراین همواره نیاز به برنامه‌ریزی و مدیریت و به ویژه در عرصه اقتصادی برای اداره و مدیریت صحیح هزینه ها در خانواده وجود دارد.
گاز نعمت خدادادی که هر چند ایران از ذخایر ارزشمند اون برخورداره، اما مدیریت مصرف اون برای استفاده همگان نیازه.
صرفه‌جویی کم مصرف کردن نیست، صرفه‌جویی درست مصرف کردنه.
سعی میکنیم که شعله گازو پایین‌تر نگه داریم، خلاصه بتونیم همه مردم ازش استفاده کنیم.
در برنامه ضرب سکه امروز پیرامون مدیریت انرژی در خانواده و کاهش هزینه ها بیشتر صحبت میکنیم. با ما همراه باشید.
ضرب سکه همراه شماست.
ضرب سکه
رزق و روزی.
خب خیلی خوش آمدید به برنامه ضرب سکه. قرار هست که بپردازیم به مدیریت انرژی در خانواده و کاهش هزینه‌ها. از سرکار خانم شعار هم بابت تهیه این بسته صوتی سپاسگزاریم. من میهمانان حاضر در برنامه رو به حضورتون معرفی میکنم. آقای پروفسور داوود فدایی، استاد تمام دانشگاه امیرکبیر و کارشناس ارشد اقتصاد انرژی. آقای فدایی سلام، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
منم خدمت شما و همکاران و تمامی شنوندگان محترم برنامه شما سلام و روز بخیر عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم. آقای مهندس سید علی سیدزاده، ایشون کارشناس صنعت آب هستند. آقای سید سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت جناب عالی، مهمانان گرامی و شنوندگان عزیز دارم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. یه مهمان دیگه داریم، وقتی آمدن خدمتتون معرفی میکنم که تا اون موقع صبر کنیم تا ببینیم، شاید نیومدن. قراره که بپردازیم به این موضوع و من فکر میکنم آقای فدایی در ابتدای برنامه برای آغاز سخن یه شمه کوتاهی از درک موضوعی برنامه‌مون بفرمایید که شنوندگانمون بیشتر آشنا بشن.
واقعیت ها هم بگیم دیگه ها،
ما اصلا در رادیو گفتگو فقط از واقعیت ها صحبت میکنیم.
ببینید، ما یک کشوری هستیم چه بخواهیم چه نخواهیم کم آب.
بله.
و هر ساله شاهد این هستیم با گرم شدن کره خاکی منابع آبی ما هم داره کم و کمتر میشه و اینو ما در سطح روستاها داره میبینیم که سطح آب در چاها داره پایین میره. یه بخش اینجا هست که نیاز به مدیریت آب هست که روی این زمینه مفصل امروز انشاءالله در خدمت دوستان خواهیم بود. بخش بعدی انرژیست. به ظاهر ما از منابع سوخت فسیلی کافی برخوردار هستیم، ولی فناوری که بتونیم اینها را استحصال کنیم و اینها را فراوری کنیم نداریم. ما اگر با همین فناوری که داریم بخواهیم با استحصال گاز جلو بریم، حداکثر تا سال 1405 ما گاز در دسترس داریم.
درسته.
با اینکه دومین منابع گازی جهان رو در اختیار داریم. پس ما یک بحران داریم نسبت دو مقوله آب و انرژی که اینها
که باید اونو بتونیم مدیریتش بکنیم.
که باید مدیریت بشه.
متشکرم. ما نکته‌ای که امروز خیلی برامون های اهمیته اینه که ما این قسمت رو بیشتر تو حوزه مدیریت خانواده باید بررسی بکنیم، برای اینکه ببینیم که توی این اتفاق ما چجوری میتونیم مدیریت انجام بدیم. به خاطر اینی که تو مباحث کلان، خب واقعا موضوعات کلان هست و تو برنامه‌های دیگه حتما بهش پرداخته خواهد شد. آقای مهندس حضرت عالی بفرمایید نقطه نظرتون در رابطه با موضوع برنامه.
خواهش میکنم. منم جهت شروع موضوع چند تا آمار خدمت شما بدم. کشور ایران در منطقه خشک و نیمه خشک بیابانی واقع شده. متوسط بارندگی در کشور ایران در حقیقت در حدود یک سوم میانگین جهانی هست و الان از این یک سوم ما بیشتر کاهش پیدا کردیم. منابع آبیمون در هفته گذشته چیزی در حدود سرجم تجمیعی 160 میلیمتر ما از ابتدای سال آبی بارندگی داشتیم که در مقایسه با میانگین بلند مدت که 223 میلیمتر بوده 28% کاهش داشتیم. حجم مخازن سدهامون در حدود 27 میلیارد متر مکعب در حال حاضر ما ذخیره آبی داریم که باز نسبت به سال گذشته کاهش داشته.
چقدر؟
27 میلیارد متر مکعب.
نه، چقدر کاهش
در حدود 7% کاهش داشته.
7%
بله. دو تا آمار هست.
28% که گفتم 28% به نسبت آمار جهانی.
دو تا آمار هست. میزان بارندگی 160 میلیمتر نسبت به بلند مدت 28% کاهش داشته. ذخیره سدهامون که 27 میلیارد متر مکعب هست نسبت به سال گذشته 7% کاهش داشته. در مجموع این آمار نشان دهنده این هستش که ما باید رعایت بکنیم مدیریت بهینه مصرف آب در تمام ارکان جامعه، چه در بخش خانگی، چه در بخش صنعت و چه در بخش کشاورزی، رو باید در دستور کار خودمون قرار بدیم.
خیلی متشکرم، بسیار ممنونم. سرکار خانم دکتر هانیه یوسفی، دکتری تخصصی اقتصاد و کارشناس مسائل اقتصادی از شرکت توانی هم روی خط ارتباطیمون هستن. خانم دکتر یوسفی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم حضور شما، همچنین حضور میهمانان محترم برنامه و همه شنوندگان گرامی، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. یه تحلیل کوتاهی در رابطه با موضوع برنامه و حالا تخصص حضرت عالی ارائه بفرمایید برای اینکه بخوایم وارد برنامه و بحث برنامه بشیم.
بله. اجازه میخوام با یه مقدمه وارد این بحث بشم. ببینید، اقتصاد خانواده یا علم تدبیر منزل، علم تخصیص بهینه منابع محدود قابل دسترسی به مهمترین نیازها و خواستهای نامحدود خانواده است. به عبارتی اقتصاد خانواده علم مدیریت دخل و خرج خانواده است. یکی از مهمترین مباحث اقتصاد خانواده بحث مدیریت مخارج و مدیریت مصرفه. مدیریت مصرف تمام جنبه‌های مصرف در یک خانواده رو شامل میشه، اما آنچه که موضوع بحث در واقع این برنامه هستش،
بله،
در حوزه کاری بنده مدیریت مصرف برقه. ببینید مدیریت مصرف برق،
اجازه بفرمایید خانم دکتر، ما این تحلیل ابتدایی حضرت عالی رو داشته باشیم تا تازه‌های اقتصادیمون رو بشنویم و بعد حالا انشالله در خدمتتون خواهیم بود. متشکرم از شما. خب خانم زهتاب سلام، خوش آمدید، در خدمتیم تازه‌های اقتصادی.
سلام آقای مسعودی، مهمانان عزیزمون و شنوندگان محترممون. آقای مسعودی، شما و شنونده هامون حتما میدونید که وسایل برقی دارای برچسب انرژی با درجه بالاتر ضمن کاهش مصرف برق هزینه ها رو هم کم میکنن. درسته که قیمت وسایل برقی با برچسب انرژی بهتر شاید گرونتر باشه، اما خب به مرور زمان چون صورت حساب پایین میاد قاعدتا یک سرمایه گذاری محسوب میشه. حالا سخنگوی صنعت برق آقای رجبی تاکید کردن که اگر سازمان استاندارد و وزارت سمت در اعطای مجوزهای لازم کارخانه های تولید وسایل برقی رو ملزم به برچسب انرژی بالاتر کنن، خیلی کمک میکنه و حتی از قاچاق کالا هم جلوگیری میشه. آقای رجبی درباره این که افزایش مصرف برق چطور منجر به افزایش صورت حساب مشترکان میشه گفته، اگر مصرف برق بیش از الگوی تعیین شده در هر منطقه باشه، هزینه های تامین برق به صورت پلکانی افزایش پیدا میکنه که قطعاً برای مصرف کننده ها جذابیت نداره. به همین دلیل توصیه میشه مردم مراقبت های اولیه رو در خرید وسایل برقی داشته باشن تا در نحوه استفاده و تنظیم دما هم دقت کنن.
این نکته خیلی مهمیه، ضمن اینی که حتما در ادامه توی برنامه با کارشناسان محترم این رو بررسی خواهیم کرد که ما یه زمانی این برچسب انرژی توی محدوده‌ای به حال استاندارد گرفته و صادر شده، اما مطمئناً بر اساس پیشرفت تکنولوژی ما باید تغییر بدیم. یعنی اینکه مطمئناً اون برچسب که در واقع رتبه A و رتبه نخست رو داشته الان مطمئناً مشخصاتش فرق کرده. خب خبر بعدی؟
بله، البته خب سعی وزارت نیرو بر این هستش که در کنار همه کمبودها در بخش تولید برق با کمترین میزان خاموشی از این ماه گرم سال عبور کنه. و البته خب باید بگیم که بازگشت دوباره خاموشی ها کاملا محتمله. این وضعیت از اونجا محتمله که وعده تولید 10,000 مگاوات برق از سوی صنایع و شرکت های صنعتی هنوز عملیاتی نشده و تا به ثمر نشستن اون زمان بیشتری مورد نیاز هست قطعا. به بله. نظر میرسه با کنار هم قرار دادن صحبت های وزیر نیرو و مدیرعامل توانیر احتمال وقوع دوباره خاموشی به ویژه در حوزه صنعت وجود داره که این موضوع هم به معنی تحمیل برخی هزینه ها به تولید کنندگان هستش.
بله، اینم بسیار نکته مهمیه که حالا یه چند تا خبرم تو اون زمین هست که حتما من تا دی خانم زهتاب هستم من نمیتونم خبر بگم، باید خبرها رو ایشون بگم بعد من خبر رو بگم. شاید تو خبرها ایشون بود.
آقای مسعودی، حالا پیشبینی شده که خاموشی در صنایع میتونه ضرر و زیان هم وارد کنه به بنگاه‌های اقتصادی. پیشتر در جریان خاموشی سال 1400 دبیر سندیکای صنعت برق اعلام کرده بود که 30 ساعت خاموشی در ماه برای یک واحد تولیدی متوسط 4.5 میلیارد تومان خسارت به بار میاره.
بله، حالا من اینجا فقط تکمیل کنم که از تقریبا یه دو سه هفته پیش این برنامه روزانه توی شهرک‌های صنعتی دادن و مثلا شهرک صنعتی، حالا اسمشو نمیبریم، روز شنبه برق نداره. این یعنی چی؟ یعنی که روز شنبه با تعطیل کنه دیگه، کار نمیتونه بکنه. حالا این واقعا
باز خوب اطلاع دادن، بعضی جا سورپرایز،
نه اون سورپرایز وجود داره اون سر جاش، اما برای شرکای صنعتی از سال گذشته این روز رو مشخص کردن. حالا تا اینجاش خیلی خوبه، اما واقعا اون یه روز 4.5 میلیارد عددا رو ضرب کنیم ببینیم چی میشه. بله
درسته. وزیر نیرو هم اعلام کردن که برای مدیریت برق در بخش صنعت کشاورزی و خانگی برنامه دقیق و منسجمی داریم که در نشست با استانداران این برنامه‌ها به طور دقیق بررسی شده. در خصوص مصرف برق در بخش خانگی گفتن که نمیگیم مردم برق مصرف نکنن، اما این درخواست رو ازشون داریم که کم مصرف کنن. مثلا در ساعات غیر ضروری کولر روشن نکنن، یا اگه کولر گازی دارن روی دمای آسایش 24 تا 25 درجه قرارش بدن. همینطور برای مشترکانی که اقدام به کاهش مصرف میکنن، پاداش صرفه جویی به میزان هر کیلووات ساعت 500 تومان پیش بینی شده که در واقع 5 برابر قیمت خرید انرژیه. این پاداش در شهرهای عادی آقای مسعودی میتونه به رایگان شدن قبوز منجر بشه و در شهرهای گرم هم که الگوی مصرف بالاتره میتونه ماهانه 500 تومان تا 600 تومان برای مشترکان درآمد ایجاد کنه و گفته شده که از بهمن ماه و با اجرای مصوبه هیئت وزیران برای غیر یارانه کردن برق مازاد بر الگوی مصرف مشترکان، مشترکان پرمصرف، البته تعداد این مشترکان کم شده.
بله، مرسی، متشکرم.
و در آخر هم از یک جوان لرستانی براتون بگم که موفق شده برای نخستین بار کولر آبی بخار سرد اختراع کنه. مصرف برق این کولر در مقایسه با کولرهای معمولی 50% کمتره و سرمایشش با کولرهای گازی برابره. همه کاراش هم انجام داده، آماده تولیده و نیاز به سرمایه گذاری داره.
خیلی متشکرم. بخار سرد، حالا نمیدونم، حالا بعد با دکتر صحبت کنیم. بخار سرد یعنی بخار سرد میاد تو محیط؟
نه، یعنی از طریق یک ویبراسیون میان با ایجاد یک حرکت جنبشی در آب میکنن و این باعث بخار شدن آب میشه، ولی دما پایین هست و این بخار رو از طریق یک دمنده به فضا میدن و این ذرات و پارتیکل های آب وقتی در محیط قرار میگیرن دمای محیط رو میگیرن، بخار میشن، در نتیجه دمای محیط کاهش پیدا میکنه.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم خانم زهتاب، ممنون از شما و متشکر. ضرب سکه رو میشنوید. ممنون از این که ما رو همراهی میکنید.
از تحولات بازار کار و اشتغال چه می دانید؟ راهکارهای خود اشتغالی و کارآفرینی در بازار کار چیست؟ برنامه‌ای منطبق با تحولات و رویدادهای اشتغال و اقتصاد.
برنامه زنده ضرب سکه، شنبه ها ساعت 11 از شبکه رادیوی گفتگو.
خب خیلی ممنون از این که ما رو همراهی میکنید. یه نکته بگم در رابطه با حالا شرکای صنعتی و بحث اینی که حتی دولت اومد ساعت کاری خودش رو تغییر داد با پیشنهاد وزارت نیرو، برای اینکه یک زمانی رو که شاید میکشه به بعد از ظهر و گرمای بیشتر، حداقل دیگه مجموعهایی که مصرف بیشتری هم داشتن تو ادارات دولتی تعطیل باشن و ساعت کاری رو تغییر داده. تا اینجا اتفاق خوبی است، اما یه اتفاق دیگه هم کنار این میفته، یعنی ما مدیریتامون باید به گونه‌ای باشه که واقعا اون افرادی که کار دارن با این مجموعه ها کارشون روی زمین نمونه، به خاطر اینه که همین میتونه تأثیر منفی اقتصادی بذاره. یعنی ما از اون بر مدیریت انرژی داریم میکنیم، تو اینجاش خیلی خوبه، اولویتمون هم با این هست که به هر حال برق و مصرف خانگی همه سر جای خودش باشه، حالا اونا باید در واقع کنترل بکنن مصرف خودشون رو سر جای خودش، اما واقعا تأثیر میذاره. بنگاه اقتصادی متضرر میشن سر این، میخوان برن اداره مثلا سمت، میبینن الان دیگه تعطیل شد نمیتونن برن و عملا از یه جا به یه جا و بعد بانک تعطیله، یعنی عملا و بعد بخش خصوصی که نمیتونه تعطیل کنه، اونم بعد کار خودش رو انجام بده. این رو فقط گفتم بابت اینی که ما انشالله همه موارد رو با هم ببینیم و جبران بکنیم این اتفاق رو، حالا با موضوعات دولت الکترونیک و بقیه مباحثی که میتونه تاثیرگذار باشه. خب خیلی متشکرم آقای فدایی. من فکر می‌کنم حضرت عالی، ما اشاره به اون موضوعات صنعتی، موضوعات کلی همین ها کردیم، متمرکز مدیریت انرژی در خانواده چی کار کنیم؟ یعنی بالاخره اینی که الان تو خونه هوا گرمه، می‌خوایم سرد باشه، خنک باشه، حالا وقتی کولر رو خاموش بکنیم گرم میشه، اینا رو چه جوری مدیریت کنیم که عملاً اقتصادی هم به نفع اون باشه، این از نظر انرژی هم به نفع اون باشه و همیشه پایدار بمونه؟
ببینید، این بحث مصرف انرژی در خانوار از دید ملی هم بسیار مهمه که بله، یک سوم انرژی کشور در مصارف خانگی است. یعنی شما تصور کنید از یک نیروگاهی که حرارتی است و راندمان متوسطش 30%، یعنی 70% منابع سوخت فسیلی ما اونجا تلف میشه، تبدیل به برق میشه، میاد توی منزل من، در بین نیروگاه تا خونه منم بین 18-24% هم تلفات شبکه دارم. پس این برق برای ما خیلی گرون تمام میشه. ما برق رو در منزل صرف چه کارهایی میکنیم؟ نگاه میکنیم یه بخش از برق رو ما داریم مصرف میکنیم تو سیستم های گرمایشیمون و یه بخش از اون رو داریم برای روشنایی استفاده میکنیم، یه بخش رو میبریم تو بحث سرمایش، یه بخشش رو داریم میبریم تو ماشین های لباسشویی، خوشکن، ظرفشویی، اتو و جارو برقی و امثال هم. و اینجا من میخوام یک به یک به شما یه سری ایده هایی بدم که کاملا کاربردی که میتونه باعث کاهش مصرف انرژی بشه در سطح کلان.
پس قسمت اولش رو بفرمایید.
ببینید تو بحث اول ما تو حوزه گرمایش آب، ما در یک کشوری هستیم که بالغ بر 330 روز آفتاب داریم در سال در کشورمون، یعنی بیش از 70% انرژی لازم برای گرمایش آب رو ما میتونیم از خورشید تامین بکنیم و خیلی برای ما ارزان‌تر است تا اینکه بخوایم از گاز و یا برق استفاده کنیم. و اینجا لازمه بگم ما مثال در وزارت نفت که من در مناطق جنوبی و تمام ساختمان‌های وزارت نفت آب گرم کنه اینا برقیه، حتی تو انبارایی که در اطراف تهران دارن. و این یه نکته است که ما میخوایم بگیم که چرا انرژی‌های تجدید پذیر حمایت نمیشن در راستای یک کاهش مصرف گاز، دو کاهش آلودگی. و ما در دفتر خودمون بیش از 11 ماه از سال رو با آبگرمکن خورشیدی داریم گرمای مورد نیاز رو در آب تامین میکنیم.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. این خیلی نکته مهمیه. یه نگاه هم میشه کرد که دولت از اونجا که ساعت کاری رو در واقع برای مجموعه خودش اومده توی ساعت مناسب قرار داده، این اتفاق هم مدیریت بشه که گرمایش و سرمایش رو از طریق انرژی های تجدیدپذیر فراهم بکنن. خانم دکتر یوسفی، حضرت عالی بفرمایید که خانواده با محوریت خانم خونه و مادر خانواده و مدیریتی که میتونه بکنه در بهینه مصرف کردن، چه نکاتی رو میتونه مد نظر قرار بده؟
بله، ببینید وقتی ما صحبت سر مدیریت مصرف برق میکنیم به معنای محدود کردن مصرف برق نیست، بلکه به معنای استفاده صحیح و هوشمندانه و بهینه در واقع برق هستش. ببینید یه مثالی رو میتونم خدمتون عرض بکنم. ما بارها و بارها شنیدیم یکی از راهکارهای مدیریت مصرف برق حالا در حوزه در واقع مادران خانواده ها در مورد باز و بسته کردن مکرر در یخچال فریزر هستش. باز و بسته کردن در یخچال فریزر باعث هدر رفتن بخشی از سرمایه یخچال میشه که این امر نه تنها باعث افزایش مصرف برق یخچال میشه، بلکه کمپرسور یخچال باید به منظور مصرف کردن دمای داخل یخچال به طور مداوم کار کنه. این امر هم باعث میشه پول در واقع قبض ما افزایش پیدا کنه چون مصرف برقمون افزایش پیدا کرده، هم باعث افزایش استهلاک یخچال ما میشه. این یه مطلب. مطلب بعدی که مادران خانواده باید دقت ویژه روش داشته باشن این هستش که از استفاده از لوازم پرمصرف برق مثل حالا جارو برقی، مثل ماشین در واقع ظرفشویی، مثل ماشین لباسشویی تو ساعات اوج مصرف جلوگیری کنن و اینها رو در واقع جابجا بکنن زمان استفاده از این وسایل رو به ساعتی که در واقع حالا ابتدای صبح هستش یا در نهایت شب بعد از ساعت 23 که در واقع ما دیگه اوج ساعت مصرف برق رو گذروندیم.
بله، خیلی ممنون، خیلی متشکرم. آقای دکتر شما نکته‌ای داشتین؟
بله، من خواستم سوال کنم از سکا خانم که چه درصدی از کنترل‌های برق ما الان هوشمند شدن و چند زمانه هستن؟
بله، ببینید حدود 60 و در واقع 5% از کنترل‌های ما جزء در واقع کنترل‌های سه زمانه هستن که در واقع 23 میلیون 62% بله 62% کل مشترکین برق دارای کنترل چند زمانه هستن که میشه 23 میلیون مشترک، که از اینها حدود 59% مشترکین خانگی هستن، 79% مشترکین عمومی، 92% مشترکین کشاورزی و در واقع 84% مشترکین صنعتی هستن که کنترل چند زمانه دارن. امسال هم در واقع سعی شده بود که در مورد اون دسته از مشترکینی که پرمصرف هستن اونها رو به منظور پایش در واقع مصرف برقشون مجهز بکنن به کنترل‌های هوشمند که در این راستا همکارای ما در واقع به خوبی مشغول انجام کار هستن.
بله خیلی ممنون، خیلی متشکرم. آقای سیدزاده حضرت عالی بفرمایید، این موضوع به هر مصرف آب اون هم خیلی نکته مهمی، یعنی که ما یه موقعهایی میایم صحبت از این میکنیم که به فرض مثال برای دوش گرفتن زمان کوتاه‌تر و همه اینها بالاخره تأثیر میذاره، یا مثالهایی در رابطه با این موضوع وقتی زده میشه آدم تازه متوجه میشه که چقدر برای یک ظرف شستن داریم آب مصرف میکنیم، برای دست شستن، مسواک زدن، اینا اون اتفاقات معمول هست. هم از این زاویه بپردازید هم نکاتی که شاید ما کمتر بهش پرداختیم.
خواهش میکنم. ما در از حدود تقف آب در کشور در بخش شهری و روستایی بخش اعظمون، یعنی چیزی حدودش 75-80% مربوط به مصارف خانگی هست. یعنی پس مصرف خانگی بسیار مهم، چون از این عددی که گفتم 75-80% مربوط به مصارف خانگی. ما در حوزه مدیریت بهینه مصرف آب کلن یک نگاه کلان اگر خواسته باشیم داشته باشیم که بتوانیم مصرف آب رو مدیریت بکنیم، بهینه مصرف بکنیم، دو راهکار اساسی داریم. یک راهکار تجهیزاتی و ابزاری هست که باز نیاز به توضیح داره، توضیح خواهم داد، و یک راهکار این هستش که ما رفتار مصرف کننده رو بتوانیم تغییر بدیم. یک راهکار ابزار، استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف، شیرالات کاهنده مصرف، استفاده از سایبان کولر، روش استفاده از روش‌های بازچرخانی آب باران و آب خاکستری. یک روش تغییر رفتار مصرف کننده. تغییر رفتار مصرف کننده باز از دو طریق انجام میشه. اقدامات فرهنگی، تبلیغاتی، آموزشی، رسانه نقش بسیار پررنگی داره، و تعرفه و قانون که باز هر کدام از اینها جای بحث داره. آقای دکتر وطن تسلط بیشتری دارن. بله من مشخصا بدم داخل منزل، ما استفاده از یک سایبان کولر، آمارها نشون داده، بررسی‌هایی که ما کردیم، حداقل 10% میتواند در مصرف آب صرفه‌جویی بکنه. یک کولر در روزهای گرم تابستان چیزی در حدود بین 300-600 لیتر در روز مصرف داره. ما تقریبا میشود گفت که خب اگر یک کولر آبی با این مصرف به خانواده اضافه بشه، انگار 2-3 نفر به جمعیت خانواده اضافه شدن در حوزه مصرف آب. بنابراین یک فقط سایبان کولر که هم در مصرف آب صرف جویی خواهد کرد، هم در مصرف برق بسیار موثر هست. ما شیرالات منزل رو اگر بتوانیم مجهز بکنیم به تجهیزات کاهنده مصرف آب، خود شیرالات اگر نشتی داره جلو اون رو بگیریم، قطعاتی هست به اسم پرلاتور یا درفشان بهش میگن، اینها سرشیرهایی هستش که به انتهای شیر وصل میشه، مکانیزمی داره که آب رو با هوا مخلوط میکنه، احساس کمبود آب به استفاده کننده دست نمیده، ولی حداقل 30% در مصرف آب میشود با این تجهیزات صرفه‌جویی کرد.
حتی باعث این میشه که وقتی ما از اون تجهیزات استفاده میکنیم فکر میکنیم فشار آب قوی تر هم شده.
بله بعضن این افزایش فشار رو داره. استفاده از این تجهیزات در اون بخش ابزاری که عرض کردم به صورت گسترده، شیرالات حمام، شیرالات سرویس های بهداشتی، شیرالات آشپزخانه رو اگر مجهز بکنیم به این تجهیزات و خود اون شیر رو هم از اون حالت قدیمی اگر بتوانیم تعویض بکنیم، خب این بسیار آمار باز نشون داده که استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف در یک خانواده حداقل میتونه 30% در مصرف آب منجر به صرفه‌جویی بشه. روش‌های متعدد دیگری خب
بخش آی مهندس الان تو بلاد کفر از ویبراتورها استفاده میکنن، یعنی شما بله. با یه لیتر آب یه ماشین لباسشویی تونه میتونید لباستونه بشورید با
بله.
یه لیتر آب.
بله تجهیزات آببر و آب پخش کم مصرف در کشورهای توسعه یافته بسیار گسترش پیدا کرده میکنه.
از واشرهای حرارتی استفاده میکنن. بعضی از خانواده ها وقتی میرن زیر دوش تا چند تا آهنگ سنتی رو نخونن بیرون بیان نیستن، ولی شما میتونید از بله. یک ابزار کوچک حالت واشر هستش که این به دماغ حساس هستش. این وقتی که در مجاورت آب گرم قرار میگیره، اون سوراخ‌هایی که آب گرم عبور میکنه، انبساط این باعث میشه که اون بسته بشه و آب گرم دیگه نیاد، و اینجوری ما میتونیم افراد رو یه کاری بکنیم.